کنم به همه عزیزان تا آخر بالا که انشاءالله مقبول درگاه ازت هم. خب یه مجموعه سوالات رو برای بنده فرستادن در بحث ما چخصی، حالا من میخونم اون نقطه‌ای که برات هستم شما سعی میکنم پاسخ بدم، اگر فرصت بود باز انشاءالله در خدمت بقیه فرادارانی که تشریف دارن و سوال ممکن داشته باشن هستم انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولین سوالی که اولین مسئله که فرستاده شده تو بحث سوال نیست، فهمیدم که بحث در بحث ضرورت معاد نکته ای که خیلی اثرگذار بوده براشون بحث این هست که ما خود اعمالمون رو اونجا مشاهده میکنیم و همه اون حالا سختی ها یا لذت هایی که در اون اعمالمون وجود داره آثار تکوینی خود اعمالمون است، نه اینکه به ازای عملمون چیزی اونجا بخوام ببینم، خود عملمون اونجا این آثار رو ظهور و بروز پیدا میکنه درش. خب این از نظر تربیتی چون فهمیدن که براشون خیلی نکته مهمی بوده، حتی هم همینه واقعا، یکی از این نگاه به معاد که همین رفتارهایی که ما اینجا انجام میدیم عیناً در آخرت خودش و باطنش حقیقتش حضور داره و مشاهده میشه در موقعیت های مختلف و ظهور و بروز پیدا میکنه و در نهایت هم به جهنم با همین اعمال ساخته میشه نه غیر از اینها و مقابل اینها، باید در تربیتی تأثیرات قابل توجهی داره که آدم بخواد در واقع اینطور نگاه کنه به رفتارش و به این مسئله. خب پرسیدن که میزان در قیامت است نه برزخ، پس چطور بهشت یا جهنمی بودن در برزخ مشخص میشود؟ حالا بهش جهنمی بودن که در برزخ ظاهرا مشخص نمیشه، شما میتونه برای بعضی افراد خاص مشخص بشه، اما برزخ یک در واقع موقعیتی است که بخشی از اون اعمال انسان ظهور و بروز پیدا میکنه، یک ظهور و بروز ناقصی است از در واقع نفس انسان و اعمالی که انجام داده و اینها، اما به صورت کامل همین اتفاق هم در قیامت در موقعیت مختلف رخ میده. حالا میزان یکی از مراحل هست، ولی در نهایت اون استقرارش در همون بهشت و جهنم هستش که در انتهای مواطن قیامت اتفاق میفته. همینطور پرسیدن که آیا اکثریت افراد در برزخ حالت ابهام و سرگردانی و بلا تکلیفی دارن؟ از بعض روایات اینطور استفاده میشه که خیلی از جنبه های برزخ مثلا همون سوال جواب مثلا قبر و اینها مال کسانی هستش که یا انسان های خیلی خوبی هستن یا اینکه انسان خیلی بدی هستن و مثلا اناد دارن و امثال اینها، و بقیه افراد که مثلا میشن مستضعفین خیلی برزخ شفاف و روشنی حداقل ندارن، خیلی یک مثلا حالت حیرت و ابهام دارن. تجربه نزدیک مرگ هم بعضی همچین گزارش هایی هست که افراد میگن مثلا ما توی فضای مثلا تونل مانندی بودیم، اونا گفتن برای اینجا صبر کنیم تا زمانش به قرار برسه، این افرادی که نه اونقدر رفتارهای صحیح داشتن یا عقاید صحیح داشتن که بخواد ظهور و بروزش براشون خیلی لذت بخش اینها باشه، نه مثلا خیلی رفتارهایی بوده که بخواد درشون عذاب آور باشه و سختی های برزخ رو تجربه کنه. خب پرسیدن که آیا برای نیتی که به مرحله عمل نداشته عذابی هست یا نه؟ کل ادبیات دینی اینطور داریم که بعضی آثار بعضی جواب وجود داره که خود نیت گناه هم آدم رو مستحق عذاب و عقاب میکنه، و واقعا عظمت خداوند متعال اینقدر زیاده که در مقابل این عظمت فکر این که بخواد در مقابل خدا بایسته رو هم داشته باشه این مستحق عقاب زیادی هست. سعید سجادی مثلا در یک از فراساش این تعبیر وجود داره، ولی حالا تو همون بخش همون جا و در جای دیگه هم داریم که خداوند متعال برای نیت عقابی تعیین نکرده، یعنی برای اینکه من صرف اینکه نیت داشته باشم این اصلا کلا من عمل نرسیدنی هیچ کاری نکنم برای این نیتی که انجام دادم ناظر به این نیت، نه این خداوند متعال اثری رو برای این نیت ها قرار نداده، ولی برای نیت خیر اثر قرار داده شده، به این معنی که نیت خیر کرده خواسته این کارو انجام بده اما نشده، مثلا حالا به هر دلیلی ما کنه. خب اگر اون میشد انسان در جای دیگه غیر از عالم توحید، عالم توحید رو ادراک کنه، و همونجا میتونه عالم توحید. مثلا یک به تعبیر دیگه این مراتب عالم که داریم میگیم چیزی هستش که در فضای ادراک ما داره رخ میده، یعنی اینا مراتب مختلف ادراکی ما. یعنی ما در موقعیت هستیم که ادراکی داریم از عالم هستی، اونجا میگیم عالم مثال. یه جای دیگه میگید مثلا اتفاق برام میفته، ادراکات جدیدی پیدا میکنیم، میگیم ما در عالم دیگه هستیم. یعنی سیر در عوالم یه جورایی سیر در مراتب در عوالم ادراکی دیگه، یعنی ادراکو تعریف میکنه. و حالا از اینم بخوایم حالا فاصله بگیریم، همون مسئله که بالاخره من به این خاطر با عالم توحید، نه عالم توحید که اونجا انسان بین خودش و خدا فاصله و حجابی نیست، مثلا توحید براش کاملا مکشوف میشه، روشن میشه و باز میشه. این رقص و برگشتی هم که وجود داره، جنس رقص و برگشت رو نمیدونم جلسه قبل این تشریح داشت یا نه سروران ندید، اونجا یک صحبتی شد که این رقص و برگشت به این معنی نیست که انسان میره بالا باز دوباره برمیگره همون جایی که بوده و دیگه اون بالا نیستش، نه میره بالا اون توفیه هارش منکشف میشه، بعد تنزل پیدا میکنه، میاد توی اون موقعیت خودش در اون موقعیت مثلا شبیه عالم مثال هستش. ولی فرقش با حالت قبلی اینه که دیگه اون بالا رو هم داره، این ارتباط مستقیم با خدا رو هم داره، مثل اولیای الهی که در همین دنیای گران زندگی میکنن، مراحل این عوالم رو طی میکنن، به خدا میرسن و برمیگردن. وقتی برمیگردن نه اینکه دیگه اون ارتباطشون با خدا رو از دست میدن، دیگه حالا مثل دقیقا مثل حالت قبلیشون شدن، نه، یه وجود دارای امتداد میشن در اون که مرتبه بالاشون در ارتباط با خداوند متعال مستقیما، ولی در مرتبه پایین‌تر تو عوالم پایین هم هستن. فرقش با حالت قبلی این میشه که اون موقعی که با اینکه مثلا توی عالم جسمانی داره زندگی میکنه، درک جسمانی هم داره، ولی به هر چیزی که نگاه میکنه خداوند متعال رو میبینه و ارتباط همه اشیاء رو به خدا درک میکنه، در حالی قبل از اینکه اون نفخه اماتو صورت بگیره اصلا نگاهش هنوز نگاه شرک‌آمیز بود. یعنی به عالم که نگاه میکرد اینطور نبود که الزاما بیاد خدا بیفته، اینا رو مستقل از خدا میدید، اما با اون نفخه فهمید که نه آقا اینا مستقل از خدا هیچ چیزی نیستن، همه اشیاء اصلا با مطابق تو روایت هم داریم که با نفخه اماتو همه چیز نابود میشه، خاطر اینکه اون جنبه استقلالی همه اشیاء رو میبینه که نابود شدن، از بین رفتن، اصلا تحققی ندارن. و بعد وقتی با نفخه احیا برمیگره دوباره توجهش به این عالم میاد، اما با این نگاهی که اینا همشون مخلوق خدا هستن و مرتبط با خدا هستن. و ارزم بزرگتون که برای همین مطلب، یعنی این رفت و برگشته به این معناست، نه اینکه اون حالت قبلی رو بخوان از دست بدن. پس به یه عبارت دیگه افراد وارد عالم مثال میشن، توی عالم مثال رفت هنوز مثل دنیا نبشه در دنیا، ولی مثل دنیا هنوز اشیا استقلال دارن در نگاه مردم، هنوز انسان ها فکر میکنن که اینا مستقل از خدا هستن، رفت اینها به خدا کاملا روشن نیستش. با نفخه اماته اینها از کاملا از این عالم جدا میشن و مستقیما با حقیقت خدا متعال روبرو میشن، یعنی وارد عالم توحید میشن. اون موقع میبینن که دیگه هیچی نیست، فقط خداوند متعالی که تنها وجود مستقل حاکم در این عالمه. ولی تو اون حالت خب ممکن این سوال هم بشه که چرا خب برمیگردن همونجا بمونن، چرا برمیگردن دوباره در اون متن اصلی خودشون در اون جایی که ازش اومدن؟ به خاطر اینکه تو اون حالت عالم توحید اونجا فقط در توحید وجود داره، هیچ دیگه درک نمیشه، یعنی کلا درکی از عالم دیگه وجود نداره، شبیه حال فنایی که برای اولیای خدا رخ میده که در مراتب سلوکی و معنویشون وقتی وارد حال فنا میشن مثلا دیگه عوالم دیگر اصلا درک نمیکنن، فقط خدا رو درک میکنن، هیچ دیگه نمیبینن. بعد که وارد عالم بقا میشن اون موقع در عین حال که خدا رو درک میکنن مخلوقات دیگر هم درک میکنن، یعنی کثرت و وحدت هر دو رو با هم دیگه درک میکنن. به بیان دیگه ما قبل از ورود به عالم فنا و عالم توحید فقط تکثر رو داریم مشاهده میکنیم، وحدت رو نمیبینیم. در عالم فنا فقط وحدت هست، اصلا کثرتی وجود نداره. در تنزلی که صورت میگیره هم وحدت در واقع درک میشه، هم کثرت در واقع درک میشه. این فلسفه، این حرکت رفتی برگشتی به همین دلیل هستش که این یه کمال بالاتری به حساب میاد. گفتن که من انسان گناهکار دوست دارم در عالم وجود خدا رو مانند شخص مؤمن درک کنم، پس من هرگز خدا رو نمیبینم و سطح درکم خیلی پایین هست. ببینید بالاخره از جسارت کامل شما نمیکنم، شما توازو خواهنده، ولی هل یسته ولی لازم آمن ولی لازم لنگ اومن ولی هل یسته ولی متقین ولی متقون ولی فجار، یعنی آیا مساوی هم بالاخره کسی که اهل تقوا هست، اهل عبودیت، اهل بندگی، اهل طهارت، و خودش رو آماده کرده برای اینکه از اون نور مطلق بهره ببره، و کسی که خودش رو آماده نکرده برای این قضیه. هر همه افراد خداوند رو مشاهده میکنن، به معنی که همه به الله میرسن، همه به اون مرحله میرسن که توحید براشون روشن میشه. منتها درک توحید برای بعضی‌ها به شدت لذت بخشه، به شدت در واقع شیرینه، و در ادامه هم از این شیرینی و لذتش بهره مند میشن. اما برای بسیاری از افراد نه، برای بسیاری از افراد چون خودشون رو آماده نکردن مواجه شدن با اون نور مطلق، براشون خیلی سخت و سنگین هست. از خب آدم اینکه میبینی نمیشه، خب چرا میشه؟ آدم باید در مسیر عبودیت بندگی قرار بگیره و این سفرش سفر بسیار شیرین و لذت بخش براش باشه، بلکه اصلا بتونن قبل از اینکه از این دنیا بره انشاءالله این مراحل رو طی کنه، این سفر رو در واقع انجام بده، در همین دنیا به اون درک توحید برسه. و اینم شدنی برای همه انسان، شدنی اگر در مسیر عبودیت بندگی قرار بگیرن در همین دنیا میتونن به اون حقیقت برسن. لذا دیگه اولیاء الله هستند که در همین دنیا به اون مقام رسیدن، نه در با نفقه اماته احضار نمیشن، به خاطر اینکه اونجا حضور دارن، هستن در این حاضر در دنیا هستن، اونجا حضور دارن، فقط دنیا رو ترک میکنن، برزخ هم ترک میکنن، در اونجا حضورشون ولی احضار نمیشن، نیست اونجا نباشن، اصلا کشیده بشن به اون عالم، چون خودشون حضور دارن. لذا اصلا هیچ ناراحتی و رنج و دردی هم براشون نیست. بقیه افراد که تعلق خاطر دارن به دنیا، خب اینا هم کشیده بشن به اون عالم، این تعلق خاطرشون اونها رو اذیت خواهد کرد، گرفتار سختی و رنج میشن. یعنی که مقام جلالت خدا رو هم در برزخ می‌بینیم، در قیامت هم هست. این بالاخره همین سیری که انسان به سمت خدا حرکت میکنه، تو هر مرحله اون صفات جلالی و جمالی خدا بیشتر خودشون نشون میده، جمع توحید الهی بیشتر در واقع آشکار میشه برای انسان. مثلا برزخ همونطوری که برزخ بین دنیا و آخرت هست، برزخ بین توحید و شرک هم هست. دنیا جایی که شرک درش خیلی غلبه داره، اصلا آدمی که غرق در دنیا باشه اثری از توحید اونجا نمیبینه، و فقط کثرت هست و فقط دوری از خدا هست و فقط لغو و لهو و اینها. اما وقتی وارد برزخ میشه تا حد زیادی حالا قابل توجه، خلاصه این نگاه تغییر میکنه و ارتباط و نیازمندی این موضوعات و فقر و موضوع تا حد درک میکنه، اما بازم به نحو کامل نیستش. در قیامت به شکل کلی دیگه فرد برداشته میشه و انسان فقر ذاتی همه اشیاء و من جمله خودش رو به خدا متعال درک میکنه و حقیقت توحید هم براش روشن میشه. گفتن که اولین ویژگی معاد دارالقرار هست، ولی چرا خدا مدام انسان‌ها رو از اون دنیا میترساند و همه وحشت دارن؟ خب راستش خدا از اون دنیا نمیترسونه، خدا انسان‌ها رو از عمل خودشون میترسونه. دارالقرار هست، اما اینکه قرار بشه صورت اتفاق بیفته، کجا اتفاق بیفته، این محل بحث. و یعنی ما بالاخره در قیامت به یک نقطه میرسیم که دیگه اونجا ثبات تجربه میکنیم، اونجا استقرار پیدا میکنیم. اما اولا تا خود همین مراحلی که اونجا برسیم وضعیت در موقع متفاوتی انسان ها با هم دیگه دارن، که خب از چه مسیری بوندار قرار برسن. مواطن خیلی زیادی این در روایت امیرالمومنین داریم که حضرت فرمودن که ان امامکم عقبتا کعوده مخوفتا مهوله، در برابر شما گردنه بسیار هولناک و سخت طاقت فرسایی هست. خب این گردنه همون مسیر ما زندگی ما در دنیا هست. اگر ما در دنیا تعلق خاطرمون به دنیا زیاد باشه و مثلا اهل معصیت خدا نکرده باشیم، اهل گناه باشیم، اینها این تجلیش در همون مسیرهایی که مثلا به خدا حرکت میکنیم به شکل این عقبه ها و گردنه های خیلی ترسناک و سخت و سنگین تحقق پیدا میکنیم. ولی کسی که خودشون رو آماده کردن برای این فضا، خب عبورشون از این مراحل خیلی سریع و خیلی راحت و بدون هیچ گونه دردسری هست. خب این یعنی برمیگرده به خودمون و رفتاری که داشتیم. حالا اونم که دارو قرار نیست، یعنی اون عقبه ها و گردنه ها که دارو قرار نیست، اونا مسیری برای رسیدن به دارو قراره. و اینا خب مثلا انسان کاملا تو این قضیه با هم دیگه متفاوتن و بعضی ها بسیار در واقع بهره میبرن و براشون این مسیر کاملا شیرین و لذت بخشه. بعضی ها گرفتار سختی و عذاب میشن، بعد به اون آرامش میرسن، بعضی ها ممکنه که تا مدت ها یا بلکه هیچ وقت اون آرامش تجربه نکنن و همیشه در عذاب و سختی و رنج و فشار باشن. دیگه خب اون تصدیده به مراتب افرادی که هستن. فهمن اینکه طبق روایت حاصله علیه السلام که در مورد فشار قبر، کسی که پس از کشته شدن جسدش بر دار مانده و دفن نشده پرسیدن، ایشان فهمن بله فشار قبر داره. این نشان میده فشار قبر امری زبانی و مربوط به نفس و عامل آن زمین و قبر مادی نیست. در سری 5 تا 50 گفته شده که فشار دهنده همین قبر مادی است. استاد هم در کلاس همین رو گفتن. چرا یعنی عبارت شاید کتاب من خاطرم نیست ولی احتمالا این شکلی هم نباشه که دقیقا همین قبر مادی. این نکته چیه؟ یه نگاه تو فساد قبر اینه که بگیم مثلا این قبر کلا هیچ کار است، این فرد میمیره تو برزخش تخفیر تجربه میکنه. خودم با ظواهر روایت نمیسازه این قضیه، روایت زیادی ما داریم که همین قبر داره او رو فشار میده. درسته؟ یعنی دیو مثلا قبر داره به او مثلا و در همون مسئله هم کسی به دار کشیده شده گفتن که این مثلا هوا داره او رو فشار میده. درسته؟ هوا رو در اذیت قرار داده بودن که در آب غرق بشه مثلا آب او رو مثلا فشار خواهد داد. این تعبیر زخم و زخم قبر رو مثلا برای هوا به کار بردن، این فشار قبر برای مثلا هوا هم. خب این نشون میده که نه، این خود این اجسام نسبتی دارن. بعضی اومدن گفت تصور این بود که همین قبر مادی این اتفاق براش میفته، به معنی که مثلا دیوارهای قبر مثلا نیروی رو به این جسم وارد میکنن یا نزدیک میشن به هم دیگه، فضا تنگ میشه و امثال اینا. خب دیدم که مسلما نیست، اینه ما اینه که مردارا که دفن میکنیم فضای قبر عوض نمیشه، جاوجا نمیشه، دیوارهاش فاصله‌اش کم و زیاد نمیشه و وقتی که قبر مثلا خیلی پهن باشه خب این مثلا فشاری صورت نمیگیره که بخواد. نکتش اینه که بر این مسئله برمیگرده به اون ادراک و شعوری که در همین اشیاء به ظاهر بیجان وجود داره. یعنی مثلا همون قبر مادی فقط قبر مادی نیست، یه مراتب و لایه های دیگه هم داره از تجرد که اونو داره درک و شعور هستش. صاحب جناب مولانا که فرمود که ما با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی در و دیوار و همه اشیا هر روز و هر شب با ما این مطلب رو زمزمه میکنن و میگن که ما شنوا هستیم و بینا هستیم و هوشیار هستیم ولی با شما نامحرمان ما خاموشیم. به کسان نگه چشم دلشون باز باشه این رو درک میکنن که خدا همون که مطابق فرمد که همه چیز در آدم تسبیح میگه ولی خب شما تسبیحشون رو نمیفهمید، تسبیحشون رو درک نمیکنید. خب این از این پس اینا همه یک درک و شعوری دارن. خب این درک و شعوری که دارن باعث میشه که نسبت به افرادی که دارای طهارت و نورانیت هستن واکنش مثبت و نسبت به افرادی که دارای قدرت و آلودگی معصیت هستن واکنش منفی نشون بدن. یعنی اون جنبه مجرد این زمین، این روح داره، روح این زمین به تعبیری داره به افرادی که اینطوری هستن واکنش منفی نشون بده. منتها این واکنش منفی رو آدم وقتی زندن درک نمی‌کنه، اون لطافت رو ندارن و اون آثار در واقع ملکوتی رو متوجه نمیدن. وقتی میمیرن خب یک مداری از بدنش که انسان جدا میشه توان درک چیزهایی رو داره که قبلا درک نمیکرد و از اون طرف وقتی بدن این فرد گناهکار رو در زمین میگذارن اون جنبه مجرد این زمین، باطن این زمین نسبت به این بدن واکنش منفی نشون میدیم و این واکنش منفی رو روح این فرد درک میکنه. پس ببینید بدن مادی یه پیوند خاصی با اون روح مادی داره، روح اون فرد داره، روح مرده داره و اون چیزی که درک میکنه از عذاب اون روح اون مرده، نه بدن مادی، ولی بالاخره این مرتبطه با هم. اون چیزی که واکنش منفی داره نشون میده اون باطن این زمین هست، ولی خب باطن زمین هم به خود این زمین ارتباط داره، با جنبه مادیش هم ارتباط داره. وقتی بدن مادی انسان رو در زمین مادی و قبر مادی قرار میدن باطن قبر مادی به باطن انسان فشار رو وارد میکنه، به تعبیر دیگه عکس العمل نشون میده که اون باطن انسان درک میکنه و حس عذاب و حس تخریب بهش دست میده. درسته؟ این قبلا هم بوده، مثلا در روایت داریم که مثلا انسان گناهکار یا بعضی گناهان خاص شما مثلا داریم که وقتی انسان همین انسان روی زمین راه میره زمین مثلا ناله میکنه، شرم میکنه، ناراحت از این وضعیت، اون ناراحتی بروز هم میده اما خب اون درک نمیکنه، اون انسانی که داریم اهل معرفت درک نمیکنه. وقتی دفنش میکنن اون موقع میفهمه اون تختی و واکنش منفی زمین رو. و خب همین وقتی که کسی در آب میفته این واکنش منفی رو آب در آب بازخورد میده، وقتی که در هوا هستش هوا این بازخورد رو مثلا بروز میده. خب پشتنگ سوال منظور از وادستران که ارواح مؤمنین با آنجا میرود جای سوال آرامش هست یا همین قبرستانش در نجف اشرف هست؟ اگر منظور این قبرستان هست این چه خصوصی داره؟ ببینیم عالم برزخ به طور کلی پیوند خیلی تنگ و تنگی با زمین داره، در حدی که اصلا خداوند متعال در قرآن میگه که تفسیری که مرحوم علامه طباطبایی دارن و شواهدی هم ارائه میکنن اصلا مدت زمانی که انسان در برزخ میمونه رو مدت زمان درنگ در زمین حساب میکنن. یعنی حالا آیشه خاطرم باشه حالا مضمون آیش این شرط اینه که شما چقدر در زمین توقف کردید، درسته؟ کم لبستون فل ارضی هم اگه درست هم خورم که در روز قیامت میپرسن، بعد اونا مثلا میگن مثلا یه روز یا مثلا دو روز هم سالی، یعنی یا مثلا نصف روز، یعنی میگه اون مدت زمانی در کل زندگی دنیا بوده و برزخ بوده رو زندگی در زمین حساب کردن. اون نفقه اماتی که وقتی اتفاق میفته میگه انسان از زمین خارج میشن، درسته؟ و لذا مثلا تعبیر قبر هم به کار رفته به خاطر اینکه انگار انسان ها بعد از دوران زندگی مادهشون در قبرشون هستن، زندگی قبر، زندگی برزخی دارن که هم گفتن زندگی برزخ هم زندگی در قبره، یعنی اون برزخشون با این قبرشون پیوند خاص و ویژه داره. پس این ارتباط بین عالم برزخ و عالم و زمین خیلی ارتباط تنگ و تنگ و ارتباط قوی هستش، اما این ارتباط همه جا یکسان نیست، یعنی بعد از نقاط زمین ارتباط ویژه‌ای با برزخ دارن، کانال خاصی با برزخ دارن. مثلا قبر هر کسی نسبت به برزخ خود اون فرد یه ارتباط خاص و ویژه داره، مثلا درسته قبر هر کسی نسبت به خود اون فرد. و از اون طرف مثلا منطقه واد سلام در نجف و اشرف با در واقع برزخ مؤمنین ارتباط خیلی باز ویژه‌ای داره، یعنی به طور کلی این منطقه مکانی و جغرافیایی با اون در واقع عالم برزخی که متعلق به مؤمنین هست این ارتباط خاص و ویژه داره. و اینم برمیگرده به این که خب ما این زمین رو نباید صرفا به همین جنبه مادیش نگاه کنیم، این همرش مثل همه مثلا و تفاوت خاصی نداره، نه ملکوت اینها به ارتباط اینها با خدا و عوالم بالاتر متفاوته، یه جای قوی تر از جای ضعیف تر، درسته؟ و همون صورت هم گفتن که مثلا وادی مثلا برهوت در یمن یابانی است که اونم باز ارتباط خاص و ویژه‌ای با جهنمیان داره و ارواح جهنمیان اونجا مثلا استقرار دارن. یعنی می‌خوام بگیم که این برزخ افراد با مکان‌های مختلف زمین به شکل متفاوتی ارتباط دارن، نه که با همه جا یکسان ارتباط داشته باشه، درسته؟ این از این. پس در همین حد میشه در واقع ترتیبش کرد که مثلا ارتباطشون متفاوته. هم عملا میشه گفتش که همین واد سلامی در نجف اشرف هست منظوره، هم این که نه یک عالم خاصی که با این مرتبطه و با این زمین خاص ارتباط داره. گفتن که در بحث کتاب اعمال گفته شده که همه اعمال در زمان خود ثبت ثابت است، در حالی که مراتب بخشش گناه، عفو، محو، تبدیل سیاد به حسنات و غیره را گفتن. معنای محو و تبدیل سیاد به حسنات چیست؟ با ثابت ماندن این عمل گناه منافات ندارد؟ خودم این ثبات در همون ظرف خودش است، این کلمه قاعده عقلی فلسفی عمومی، هر چیزی در هر زمان و ظرفی که به وجود میاد در همون زمان و ظرف قطعا هست، نمیشه از این بده. مثلا معنی این اجتماع نقدی میشه که بگیم اگه من مثلا یک رفتار رو در مثلا یک تاریخ خاصی در مکان خاصی انجام بدم در همون زمان و مکان خاص که انجام شده، آیا باقیش رو باقی نمونده؟ خب معلومه در همون زمان و مکان هست. اگه قرار باشه اون کاری که من در یک ظرفی انجام دادم در همون ظرف وجود نداشته باشه، خب این اجتماع نقضه اینه، در همون ظرفی که هست نیست، درسته؟ بله در ادامه اون رفتار ممکنه آثاری داشته باشه، ممکنه کلی آثارش گرفته بشه، درسته؟ یعنی ممکنه من یک کاری انجام دادم در یک تاریخ در یک زمانی، در ادامه در مثلا عوالم دیگه این رفتار غلط من ممکنه آثار مثبت یا آثار مثلا منفی خود نکرده داشته باشه، بعد به خاطر توبه‌ای که من انجام میدم اون عمل من دنباله های منفی خودش رو نخواهد داشت، نه اینکه در هم خود عمل از بین بره و محو بشه در همون زمانی که بوده. نه دیگه، من عمرم رو نشون میدم همه اون اعمالی که انجام دادم در همون ظرف خودش همشون هستن، نمیشه نباشه، درسته؟ نه، ولی اون آثارش ممکنه جلوش گرفته بشه، این در زمانهای بعدی و در عوالم بعدی اون آثار رو نداشته باشه یا آثارش هم تبدیل به حسنه بشه، درسته؟ این منافاتی به اون در واقع منشأ اولی اون ثبات اون اصل اون عمل در همون ظرف خودش نداره. اون که خب از نظر فلسفی هم ممکن نیست همچین چیزی که یه حقیقتی که در یک ظرفی به وجود اومده در همون ظرف از بین بره، درسته؟ میشه در زمان دیگه از بین بره، اما در همون زمان اگه بخواد از بین بره میاری در یک زمان هم هست هم نیست، و این تناقضه. و انسان دو مرگ دارد، یکی انتقال از دنیا به برزخ، دوم انتقال از برزخ به قیامت. درد و وحشت مرگ اول ناجب قطع تعلقات است، درد و وحشت مرگ دوم با فهمه از درگ توحید و فنا هست. آیا در توحید و فنا دردآور است یا لذت بخش است؟ خب این حالا عرض کردیم توی پاسخهای قبلی که ارائه شد برای افراد مختلف متفاوته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه درک توحید یک نور مطلق بی‌نهایت، این خود توحید خدا متعال مثل یک نور مطلق بی‌نهایت میمونه انسانی که خودش رو برای مواجهه با این نور آماده نکرده، چون کوچک هستش و اون نور نور بزرگیه، مواجهه براش خیلی مواجهه دردناکی خواهد بود، مواجهه سختی خواهد بود. ولی انسانی که خودش رو آماده کرده، نه، از این ارتباط لذت میبره. مثل یک کودکی که مثلا میگن که وقتی که اول که به دنیا میاد فقط باید شیر مادرش رو بخوره که مثلا غذای بسیار لطیف و مثلا هضمش هم خیلی راحته، ولی بعد از یه مدتی میگن مثلا یک مقدار غذاهای مثلا سفتر و سختر رو مثلا بخوره، مثلا یه حلی بادام مثلا بخوره، ولی بازم حلی بادام خیلی باز غذای لطیف و مثلا نرمی. یه مدار که مثلا جلوتر میاد میگن مثلا نه، مثلا چی میدونم غذاهای دیگه هم مثلا توی رژیم غذایش بیاد، مثلا غذایی که مثلا با آرد درست میشه با مثلا، و همینطور کم کم تا اینکه مثلا بتونه اگه این روندش رو مثلا طی کنه، بعد مثلا یک سال مثلا میتونه مثلا غذای عادی رو مثلا بخوره، بعد یک سال اکسترانی مثلا میتونه مثلا گوشت بخوره، مثلا برنج بخوره، همسال. یعنی این باید این رونده رو طی کنه، آرام آرام دستگاه هاضمه خودش رو آماده کنه، تقویت کنه برای مواجهه با غذاهای مختلف تا بتونه به اون درجه برسه. کسی که این مراحل رو طی نکرده، مثلا کلا فقط شیر خورده، هیچ غذای دیگه نخورده، به یک بار اگه شما بهش یه تیکه گوشت بدید بخوره، خب این کل دسته گوارش از بین میره، مثلا نابود میشه. ما هم همینی باید قدم به قدم نفس خودمون رو آماده کنیم برای مواجهه با اون نور مطلق و اون عالم با عظمت. ولی کسانی که خودشون رو آماده نمی‌کنن، طبیعتاً اون سختی‌ها رو تجربه خواهند کرد. کسی که خودش با قدم اختیار خودش این مرحله رو طی نمی‌کنه، در واقع با اجبار و با فشار رو مرحله تیر میدن، به این سختی و فشاری که اتفاق میفته به خاطر تعلقاتی که داشته و همینطور آمادگی که برای عدم آمادگی نسبت به اون عوالم بالا براش خیلی دردآور و رنج‌آور خواهد بود. این سوالاتی که برای بنده ارسال شده بود تمام شد. اگر باز هم نکته‌ای هست در خدمتتون هستم. حالا بعد سوالات بکنم.
سلام، وقتتون بخیر. صدامو دارین؟
سلام علیکم، بفرمایید، در خدمتتون.
استاد عذرخواهی میکنم، من 3 سوال دارم. اگه سوالامو یادداشت کنین که جواب بدین بزرگواری میکنی. یه مورد سوال استاد این بودش، بچه‌ها این سوال رو پرسیدن، حالا اگر از زبان شما هم یه بار دیگه متوجه بشیم خیلی ممنونتون میشم. این که سوال بودش، سوال از ذهنم پاک شد. آره یادم بیاد اینو. یه سوال این بودش که وقتی استاد تو جلسه هفتم در مورد برون فکنی گفتن، این برون فکنی در مورد عرفان‌های نوظهور، خیلی عرفان‌هایی که ماده تایید اسلام نیست، خیلی داره صورت میگیره. بلافاصله به جوان‌ها میگن بیاین برون فکنی داشته باشی، روح از بدن جدا میشه. این چه سودی برای اونها داره؟ اون ببخشین، اون عرفان‌های نوظهور چه دستیابی پیدا می‌کنن با این کاری که دارن انجام میدن روی جوان‌های ما؟ خب مثلا به چه چیزی میرسن؟ و یکی دیگه از سوال‌هامون این بودش که این سوال بود که وقتی استاد در مورد اهدای عضو صحبت کردن، گفتن این کار انجام نشه، خب در حالی که مرجع تقلید ما مثل امام خمینی رهبر اینو توصیه کردن، و اینکه ما مثلا روز جهانی داریم به عنوان اهدای عضو، اینا توی تقویم ها هستش و این چیزها هستش، بعدا حرف استاد یه شبهه ایجاد کرده توی ما که چرا اهدای عضو نباید صورت بگیره، این مورد تایید نیست. ما اینو برامون خیلی سوال چیزی بود برای همه ما، تقریبا ناظر بحثمون تونستن تا حدودی جواب بدن، ولی جوابشون برای جوون ها اصلا صورت مسئله رو یه جور دیگه تغییر دادن، توضیح دادن. اینو از زبان بیان شما بشنویم. و یه مورد دیگه که هستش این که ما الان اگه روح تو وجودمونه، بعضی مواقع شیاطین جن وارد بعضی بدن ها میشن و بدن ها رو تصرف میکنن، این برچه مبنایی داره صورت میگیره؟ چه جوری مثلا توی کودکان میبینیم که هستش تصرف توی بدن صورت، این چه جوریه که تو آخر زمان هم خیلی داره این اتفاق میفته؟ نه خیلی، ولی خب داره اتفاقات اینجوری میفته. اینو چه جوری باید حفظ کرد؟ چه جوری باید اگه کسی هم مبتلاش بود چه جوری میتونه نجات داد؟ اینو میشه توضیح بدید؟ ممنونتون میشم.
بله، سلام بشین، چش در حد توان توضیح رو عرض میکنم. این دو مورد اول، بحث برون فکنی که تو عرفان نوظهور هست، والا من نمیتونم قضاوت داشته باشم قطعا که مثلا هدفشون چیه. خود این برون فکنی خب در واقع تجربه غیر مادی هستش که تجربه معنوی به حساب میاد و این لذت بخش برای افراد. بعضی میان این کار کارا رو انجام میدن که بتونن همچین تجربه رو داشته باشن. توی فرهنگ اسلامی و تربیت دینی ولی هیچ توصیه‌ای به این سمت نشده. اینش کمالی برای انسان محسوب نمیشه. این قرون فکنی این شکلی هیچ خروجی از عالم ماده و محدودیت و ورود به عالم مجردات نیست. و بالا بالا بعضا ممکنه نفس انسان در معرض آسیب هایم قرار بده. حالا من نمیتونم قضاوت کنم بگم همه انواع گون فکنی اینطوری، اما بعض از تجربه این شکلی هست. اما به هر حال میخوام بگم که همین که توصیه در ادبیات دینی ما در رابطه با این بحث برون فکنی نشده، معلوم میشه که این مسیر مسیر صحیحی نیست. و افراد هم که این تجربه پیدا میکنن بعضا گرفتار یک عجب و غروری میشن، یک تکبر ممکنه پیدا کنن، یعنی یک حس بدی در خودشون میبینن که این کاذب هست و واقعی نیست و خود این میتونه مانع باشه. این نکته اول که خود این بالاخره شون تجربه لذت بخشی هستش، بعضیا به این سوق میدن. منتها علاوه بر اینها بعضی از فضاهای عرفانی با همین شیاطین و در واقع اینها مرتبطن و مثلا برای فعال کردن همین جنبه‌های غیر مادی انسانی تابعه چاکراهایی که به کار برن، اینها این فعالترین چاکرا بعضا به گونه‌ای هستش که انسان رو والد عوالم غیبی میکنه و چشم انسان رو باز میکنه به یک سری حقایقی که مثلا حالا با برون فکنی ممکنه همراه باشه یا حالا بدون برون فکنی هم رخ میده. اما این ارتباطات و این فعال شدن ها در مسیر عوالم شیطانی، این چشم انسان به عوالم شیطانی باز میشه نه عوالم رحمانی، با موضوع شرور و شیاطین مرتبط میشه و اینها هست. خب بعضا تو این کارا برون فکنی خودش نقش داره دیگه، یعنی برون فکنی جزء ضروریاتی هستش که برای اینکه انسان بتونه ارتباط بگیره این رو نیاز داره که اتفاق بیفته. این هم هست. خب میگم در ادبیات دینی ما کسی که خودش حالا توی تربیت دینی البته برای بعضی اتفاق میفته، یعنی در یک انسان به یک مرحله میرسه، به درک از توحید میرسه و درک از فقر خودش میرسه، اونجا ممکنه این تجربه براش تجربه ارزشمند و مفیدی باشه و صلاحیت داشته باشه، آمادگی داشته باشه برای سالها مجاهده و اینها. اون موقع این تجربه که پیدا میکنه، اون موقع از این تجربه تجرد رو میفهمه و فقر خودش رو به خدا میفهمه، از اینطور درک میکنه. ولی کسی که اون مراحل طی نکنه، وقتی این تجربه پیدا میکنه، ممکنه که اتفاقا خودبینی بیشتری پیدا کنه. این دقیقا در مسیر خلاف مسیر عبودیت و بندگی هست. علاوه بر این حالا ممکنه تو بعضی جریان‌های خاص عرفانی خاص قطعا اینطوره که افراد مرتبط میشن با شیاطین و موضوع شرور عالم و حالش در قالب برون فکنی میشه غیر اون. خب این خودش آسیباش دیگه خیلی زیاده. بحث احضای عضو، من حالا نمیدونم عبارت استاد محترم چی بوده که احضای عضو کلا باشه یا نباشه، این بنده خودم بهش حتی قضاوتی ندارم که این نده. منتها نکته‌ای که وجود داره این هست که نمیشه صرفا تو بحث احضای عضو نباید توجه فقط به همون جنبه در واقع جسمانی افراد باشه، یعنی نگاه میکنن خب این فرد مرده، انگار که هیچ ارتباط دیگه با این بدنش نداریم، بدن هم از بین میره. از اون طرف یه نفری هست که خب به این بدن نیاز داره، گفتم به حسن بزرگ، چون که یک عضو خاصی نیاز داره که اگه این عضو بهش پیوند زده بشه میتونه به حیات خودش ادامه بده و همچنان زنده بمونه. خب این پس خب دیگه هیچ تضاهمی نیستش دیگه، مثلا مشکلی نداره. خب این عضو رو برمیداریم و میریم به اون فرد اهدا میکنیم. تنها مشکلی که مثلا وجود داره اینه که خب مثلا بدن مرده احترام داره، خب احترام بدن مرده در روی خودش لازمه، اما این وقت تضاهم پیدا کرده با نجات جان یک انسانی یا مثلا درمان یک انسانی. و این نکته کسی اینه که هم از ادله روایی استفاده میشه هم از تجربیاتی که وجود داره، اینه که علاوه بر این که حالا بدن مرده احترام داره و نباید حد که حرمت بشه عضوی از بدنش جدا بشه و چیز بشه قطع بشه، علاوه بر اینها نکته که هست اینه که این بدن ازم بزرگ این که حالا یه بحث رو داریم تو بحث مرگ مغزی، های مرگ مغزی مرگ محسوب میشه نه؟ اگه ما اونو باعث مرگ کسی بشیم اینه که در مرگ مغزیه و ما مثلا قلبش رو که برمیداریم دیگه کلا میمیره، این آیا اصلا جایزه یا نه لازمه به هر دلیل و هر انگیزه ای. اون یه بحثه. یه بحث اینه که اصلا این عضوی که داره برداشته میشه خود این فرد داره آزرده میشه، یعنی به خاطر ارتباطی که همچنان بعد از مرگ بین نفس این فرد و بدنش وجود داره، او از اینکه ببینه بدنش مثلا داره مسلم میشه، مثلا اعضای بدنش خارج میشن، این آزردگی براش اتفاق میفته و ناراحت میشه و این ممکنه براش تختی ها و رنج هایی رو به همراه داره. تو اون بررسی تزاهم باید دقت کرد، یعنی کسی که مفتقیش که میخواد فتوا بده که مثلا ارزان بودون که پیوند عضو جایز هست و جایز نیست، ولی بعضی مراجع همین الان جایز میدونن بعضی جایز نمیدونن. اونی که میخواد بگه جایز هست و جایز نیست باید همین جنبه ها رو بسنجه، یعنی هم اون ضرری که اون مشکلی که به خاطر بی احترامی بدن مؤمن هست، همون بحث مرگی که حالا اتفاق میفته، حالا اینو که اون مرگ آیا از اون شدی مرگ یا نه، کشتن به حساب میاد کشتن به حساب نمیاد، و همین که این آزردگی که نفس این فرد پیدا میکنه، یعنی اینا باید کلا اون آدم مرده رو معدوم یا نابود فرض کنه، کسی که رفت دیگه به این بدن نداره، اینا در نظر بگیریم، اون طرفش هم در نظر بگیریم که این پیوند برای چه هدفی داره انجام میشه. پیوند انجام میشه که نفر مرده زنده بشه، یعنی کسی که در معرض مرگ مثلا دوباره به حیات خودش برگرده، جانش نجات پیدا کنه. خب این خیلی فرق میکنه، این خیلی مصلحت زیادیه. یا اینکه نه مثلا یک کسی یه بیماری داره، بیماریش درمان بشه، یا مثلا در معرض نابینایی نابیناییش درمان بشه، اینا همش هست. خب این کار پیچیده‌ایه، من قضاوتی قطعا ندارم، فقط کار فقیه و هر کسی هم وظیفه‌ش اینه که مرجع تعرض خودش مراجعه کنه. ولی این از نظر اون چیزی که بحث اعتقادی مهمه و باید حواسمون باشه اینه که این جنبه‌ها رو هم داره، یعنی نمیشه صرفا لایه سطح مثلا ماده نگاه کرد به قضیه. نه، این فردی که مرده واقعا از آسیب دیدن بدنش ممکنه آزرده بشه و شما باید اینو بدین بررسی کنید، از لبین این آزردگی بشه که کیفیت بشه صورتی، آیا تصدیق پیدا میکنه بحث پیوند اعضا، اگه اینجا هم هست بعد اون مسئله پیوند اعضا چقدر زیاده، بعد آیا اینا که کنار هم دیگه قرار میگیرن کدومش اولویت پیدا میکنه، مثلا تزاحم از جهت فقهی دیگه، درسته؟ یعنی باید ببینید کدومی که مسئله قوی تریه و شارع کدومش رو بیشتر دوست داره، اونو انجام بدیم. اونو یعنی ممکنه این تزاحم باعث بشه که اون کاری که حرام هستش مثلا مباح بشه، ممکنه باعث بشه که واجب بشه اصلا. و این دیگه بحث به فقیه برمیگرده که باید مرو چطور از ادله استفاده میکنه و هر کسی هم که اونایی که مجتهد نیستن که مرجع تعرض خودشون مراجعه کنن. نکته اصلی این هست. مورد بعدی واسه تصرف شیاطین جنی هست که خب ببینید شیاطین که همیشه بودن و این بحث مثلا تاثیرگذاری رو افرادم که در مجموع همیشه بوده و افراد مختلف، حالا تاثیرگذاری بعضی وقتا فقط در لایه بدنشونه، مثلا باعث میشه اینکه بیماریای برای افراد ایجاد بشه، یا مثلا در فکر و خیالشون تصرف میکنن باعث میشن که افکار منفی و وسوسه هایی به ذهنشون خطور کنه، یا مثلا در خوابشون مثلا ورود پیدا میکنن، خواب های مثلا آشفته ممکنه دیگه ببینن، یا خواب های گمراه کننده مثلا ببینن. اینا چیزی که همیشه بوده و هست، بعضا هم اتفاق میفته کاملا تصرف میکنن در بدن یک فرد و تسلط پیدا میکنن به او، طوری که میتونن بدن اون فرد رو مدیریت کنن و مثلا اون فرد رو. خب این اتفاقات خاصی از اینو موارد محدودی اون پیش میاد که اینها معمولا به صورت طبیعی یعنی یا توسط در افرادی پیش میاد که خودشون میرن زمینه ارتباط با شیاطین اجنه رو فراهم میکنن، یا مثلا یک کسی مثلا از بیرون مثلا به شکل خیلی یک مثلا حالا نیروی از اون طرف داره هدایت میکنه و تقویت میکنه این شیاطین رو که بتونن بیان کار رو انجام بدن. یعنی این اتفاق مثلا ممکنه که این از هر دو طرف ممکنه از طبیعی نیست، یعنی همینطور مثلا شیاطین عادی نمیتونن این همچین کار رو انجام بدن و نفوذ بکنن به انسان ها، و دو طرف باید ارتباط تناسب به وجود داشته باشه مثلا تو این قضیه. خب حالا این تو دوره آخر زمان که در مجموع بیشتر شده ظاهرا دیگه، یعنی خب به طور کلی فعالیت های شیاطین اجنه و دستورهای شیطانی و مجموعه های شیطانی از چه انسان ها چه اجنه و در آخر زمان قوی تر میشه، همونطوری که از این طرف هم این هرچی به ظهور حضرت که برسیم نزدیکتر میشیم، این در واقع فعالیت های اولیای خدا و تأثیراتشون تو عالم بیشتر داره میشه دیگه، یعنی تزاحمه و این جنگ جدی تر میشه. خب در دوران ظهور هم خب به اوج خودش میرسه، اینکه در نهایت غلبه با جریان حق و جریان توحید باشه، هم در بعد انسانی هم در بعد در واقع ماورایی. و این کلیت قضیه. حالا در مورد اینکه مثلا گفتیم برای بچه‌ها و اینها، به طور کلی همین مسئله توی نفوسی که ضعیف‌تر هستن بیشتر ممکنه اتفاق بیفته دیگه، یعنی بخوام مثلا بچه‌ها از این جهت ممکن، اما میگن موارد محدود، موارد خیلی کمی هستش و به نسبت به کل افراد کل انسان درصد خیلی کم و بد تصرف مثلا خیلی خیلی نادره و معمولا جای اتفاق میفته که زمینش از همین این طرف وجود داره، هم از اون طرف هم یک مثلا تقویت جدی هستش، یک برنامه‌ریزی مثلا اساسی هستش، نه اینکه مثلا همینطوری مثلا بخوان یک ارتباطی بگیرن یه نفر اذیت کنن و بعد درش تصرف کنن و مثلا اینها، نه به این راحتی مثلا نیست ظاهرا. و از دست همه اونها برنامه دارن چه کاری میکنن انجام بدن. این از این حال اگر باز نکته ای هست در خدمت من.
سلام علیکم، من دو تا سوال دارم. یکی این که در مورد تعلق روح به بدن، که این همه میگن تعلق داره روح به بدن و مثلا نکاتی رو براش میگن، دو تا دلیل بر مخالفت بر این هست. یکی صحبت‌های امام خمینی هست توی کتاب معادشون که ایشون یه مثالی زدن، گفتن همونطور که ما مثلا ناخونمون و مومون و ریشمون و اینا رو میگیریم میکنیم میریزیم دور و هیچ احساسی نسبت بهشون نداریم، روح که از بدن جدا میشه نسبت به بدن همچین حسی داره. این ایشون گفتن. یه نکته هم که در این تجربه های مرگ موقت هست، اکثریتشون تا اونجا که من دیدم وقتی که بیرون میان و بسیار از اون یه فاصله نگاه میکنن به این بدن، میگن ما دوست نداشتیم دیگه اون بدن رو. یعنی یه احساس مثلا حتی گاهی احساس تنفر مثلا نسبت بهش دارن. حالا شاید به خاطر اون وضعیت ظاهرشون باشه، یعنی اون وضعیت اون زمانیشون باشه یا هرچی، اینو در اون لحظه همچین چیز رو ذکر کردن. یکی این سوالمه. سوال دومم هم راجع به مرگ طبیعی و مرگ اخترامی هست که توی مرگ طبیعی گفتن که روح به یه حالتی میرسه، نفس به یه حالتی میرسه که دیگه میخواد که تعلقش رو به بدن اختیاراً قطع کنه. خب در کسایی که میخوان خودکشی کنن و به یه همچین حالتی رسیدن، اگر که میتونست که نفس به اصطلاح اختیاراً این تعلق رو از بین ببره، یعنی مرگ در اختیار خودش بود، خب این هایی هم که میخواستن خودکشی کنن میتونستن همچین کاری کنن، در حالی که نزد یه وسیله استفاده میکنن، مثلا سمی میخورن یا از جای خودشون رو پرت میکنن نه، و همچین چیزی در اختیارشون نیست. خواستم ببینم این تفاوتشون چیه.
در باره این مسئله اول، حالا اون مسئله که نقل کردن از حضرت امام خمینی رضوان الله علیه، ما رو عبارت خیالون تو ذهنم این عبارت، ولی خب این باید این ناظر به چه فردی و در چه موقعیتی. ببین اولیای خدا و انسان‌های پاک و اینا که خب در همین دنیا هم تعلق خاطری بدنشون ندارن و بعد از مرگ دیگه خب خیلی روشنه که این تعلق خاطر وجود نداره و مثلا آزردگی و ناراحتی و مثلا رنج و اینها به خاطر بدنشون نخواهد. برای بقیه افراد هم از یک مرحله بعد که اینطوری هست، اما بعد از مرگ تا یک مدتی این تعلق خاطره هست، این ارتباطه هست و ناراحت میشه، حداقل تا یک مدت این مسئله وجود داره. تعلق نبیم منو که دیگه کلن مثل در زندگی دنیایشون باشه، نه، ولی بالاخره ارتباطی هستش. خود روایت این مجموعه مثلا داریم تا همین تجربه نزدیک مرگ هم گفتین همین مسئله هستش که افراد میگن که ما وقتی که از بدنمون جدا شدیم مثلا تا مدت ها خودشون رو هنوز همون بدن حساب میکنه. یعنی میگن من دیدم که روی تخت درات کشیدم، یعنی اینطوری میگن، مثلا گزارشی که میدن اینجوری میگن من دیدم، با اینکه خودش میفهمه که از بیرون داره نگاه میکنه مثلا تو بدنش نیست، ولی بازم به بدنش میگه این من بودم، من روی تخت بودم، من روی تابوت بودم. هی میگفتم من رو کجا میبرید؟ یعنی بازم با وجود اینکه کاملا جدا شده و توان تاثیرگذاری هم نداره، به خاطر اون تبلیغ خودش همچنان هدف حرفش اینه که چرا منو دارید حرکت میده، چرا منو دارید میبرید، چرا منو دارید دفن میکنید، من که زنده‌ام. درسته؟ اون اولا ادراک میکنه، میفهمه، میگه من که زنده‌ام، نمردم. از اون طرف بدنشو مشاهده میکنه، فکر میکنه بدنش خودش هنوز این دیده داره و میگه این بدن کجا میبرید. طبیعیه که اونجا مثلا اگر آسیبی به این بدن وارد بشه، این فرد آزرده میشه و ناراحت میشه و برایش سخت خواهد. در علاوه که حالا غیر از این وابستگی مسئله که وجود داره، خب بالاخره آدم یه مدتی با این بدن اونس داشته، ولی که دیگه الان تأثیر مستقیم نداره، اما همین که به این بدن میخواد آسیبی وارد بشه برایش سخت خواهد بود و مثلا اون اذیت ذهنی مثلا این مقداری ناراحتی براش خواهد داشت. درسته حتی ممکنه مدت ها بعد هم اتفاق بیفته، تمام دوران برزخ هم این وضعیت باشه. نمونه‌ای هم مثلا اولیای خدا هم داریم که مثلا اومدن گفتن که آقا مثلا این قبر ما رو تعمیرش کنید، بدن ما در اذیت، مثلا یعنی بدن ما در وضعیت نامناسبیه، مثلا این شکلی توی بعضی گزارش هم داره. اما در اون بحث مرگ اختیاری و مرگ، یعنی وقتی مرگ اختیاری رو که میگیم اونطوری هستش که واقعا نفس تمایلی به بودن در دنیا نداره، نفس انسان مثلا کلا در وضعیتی هست که تمایلی به بودن در دنیا نداره و میخواد از بدن جدا بشه. کسانی که میخوان خودکشی کنن اینطور نیست که حقیقتا نفسشون یه همچین اتفاقی براش افتاده باشه، نه، اونا اتفاقا میخوان که لذت‌های بیشتری ببرن، همین لذت‌های دنیایی میخوان بیشتر بهره مند بشن. درسته؟ مون تا چون میبینن که زندگی دنیا براشون با رنج همراهه، یا تمرکزشون رو رنج‌های و سختی‌های زندگی دنیاست و به جنبه‌های راحتیش و خوشی و لذتش توجه نمی کنن، این جنبه خیلی تو ذهنشون پررنگ میشه. بعد میبینن که من ادامه از اون طرف تصورش هم اینه که بعد از مرگ دیگه تموم میشه همه چی و دیگه سخت و رنجی نخواهد بود. مثلا میگن که این ادامه مثلا به صرفه نیست که من بخوام این همچین سختی و رنج و زحمتی رو تحمل کنم و بخوام این زندگی رو ادامه بدم، مثلا تمومش میکنم. درسته. و اونجا نه نفس از بدن کلا بیزار شده یا مثلا مستقیم شده یا قطع تعلق کرده، نه بدن اونقدر آسیب دیده و مشکل داره که نفس نتونه دیگه ازش استفاده کنه، و اینا سعی میکنن که آسیبی در بدن ایجاد کنن که نفس دیگه از این بدن جدا بشه و دل بکنه. درسته. بگم کاملا اتفاق کسانی که خودکشی میکنن نوعا اینطوری که کاملا وابسته به دنیا هستن، وابسته به بدنشون هستن، تعلق خاطر دارن، من تا یک تمرکز ناوجای زیادی که روی یک جنبه های مثلا منفی زندگیشون اتفاق افتاده و بی‌توجهی به عواقب کاری که دارن انجام میدن و تصورات غلط و عقاید غلطی که درشون هست باعث شده که اقدام به این کار میکنن. بگن این تعلق خاطره هیچ دونستش انسانی که دیگه مثلا به مرز خودکشی میرسه دیگه نفسش تمایلی به زندگی در دنیا نداشته باشه، واقعا نه، نفس کاملا تمایل به همین زندگی داره. او تصور میکنه که این کاری که داره به خودش میکنه یک زندگی راحتتری براش به همراه داره یا حداقل زندگی دیگه نداره که بخواد رنج ببره، مثلا به این خاطر که این کارو میکنه، نه اینکه نفس همش تمایلی نداشته باشه. این از زندگی باز نکته ای هست در خدمتتون هستم. حالا گفتن که مثلا در مورد کفار هم مرگ طبیعی ذکر شد در حالی که کمالی درشون نیست. واقعا الزام بحث کمال نیستش که حالا بخواد مثلا یک کمالی داشته باشن، ولی بالاخره میخوام بگم این تعلق خاطره وجود داره یا وجود نداره، یا اینکه مثلا نفس تمایلی به ادامه زندگی داره یا حقیقتا تمایلی به ادامه زندگی نداره. و خب نفس هم داریم مراتب دیگه. این که میگیم مثلا فرد میخواد خودکشی کنه معمولا در مرتبه خیالش همین شکل میگیره مسئله پیدا شده که نمیخواد این کار رو انجام بده. درباره روح بخاری توضیح گفتم بدین. روح بخاری همون در واقع یک حقیقتی هستش که ظاهرا مادی است و جسمانی است، اما جسم لطیفی است که با حواس پنجگانه انسان درک نمیشه و اما هویتش و پدیده مادی و جسمانی و واسطه ای هست بین نفس انسان و بدن انسان، که نفس انسان از طریق این روح بخاریه که داره بدنش رو مدیریت میکنه، نه اینکه مستقیما با بدن مرتبط باشه. این یعنی براش خیلی برهان و اینها نداره، چیزی که وجود داره توی روایات ما و بعد از تجربیات بیشتر این مسئله رو نشون میده که یه همچین واسطه خلاصه بین نفس و بدن هست. توی تجربات نزدیک مرگ مثلا فرد بدنش رو رها میکنه، اما روح بخاری هنوز هست خیلی از مراتب و اینطور مثلا گزارش میشه که مثلا من از گوشه اتاق داشتم بدن خودم رو نگاه میکردم. درسته. یا بعضا تو ادبیات میگن خودم رو نگاه میکردم که هنوز خودشون رو بدنشون حساب میکنن. ولی خب یعنی اولا از بدنشون جدا شدن ولی هنوز مکان داره اون فرد. یعنی هنوز در یک یا معمولا میگن از بالا نگاه میکردن چون مثلا سبک هم هستش از بالا. به خاطر همین ویژگی فیزیکی که داره ازش تعبیر کردن فلاسفه به روح بخاری. روحی که بخارگونه. حالا که این شکلی داره مثلا. این قضیه. حالا اینکه بعد از مرگ چه اتفاقی برای این روح میفته، بعضی ها گفتن که همین روح بخاری ما که در دنیا هست تکامل پیدا میکنه، همراه با نفس ما وارد عالم برزخ میشه و اونجا میشه بدن مثالی، یعنی از حالت ماده خارج میشه تبدیل به جسم مثالی میشه و بدن مثالی ما همین روح بخاری بوده که تو دنیا داشتیم. بعضی میگن که نه، این روح بخاری کلا همونطوری که نفس از بدن جدا میشه، بدن از روح بخاری هم جدا میشه، همونطور هم که بدن تو زمین رها میشه و بعد از بین میره، روح بخاری هم تو زمین رها میشه و حالا ممکن از بین بره یا هر چیزی، روح زنده نیستش دیگه، مثل یک جسم میمونه که دست میمونه که دیگه حیاتی نداره و انسان میره وارد عالم برزخ میشه. این هم حالا یک احتماله چون خیلی برهانی نیست بس و بس تجربیه. خب دیگه احتمالات مختلفی هم توش وجود داره. تو بحث احتیاج هم چند بار پرسیدم اینو اصلا بحث در واقع شأن بحث از بچه فقهی نیستش. کسی که میخواد بحث ادعای عضو انجام بده به مرجع تقلید خودش مراجعه کنه. اون مرجع تقلید خودش موظفه که وقتی میخواد این تضاهم رو بررسی کنه همه جنبه ها رو بسنجه و ببینه کدومش در واقع اولویت داره، کدومش بهتره و انجام بشه. و شما هم که اگه طبق اون نظر مرجعتون و برای خدا و نیت الهی هر کاری انجام بدین ان شاء الله معذور خواهیم بود. درسته، یعنی این فقط این از این بر از جهت بحث تکوینی خواستیم بگیم که این ارتباط بین نفس و بدن ممکنه که باعث بشه که افراد بعد از مرگ مثلا اون اعضای خودشون هنوز تعلق خاطری داشته باشن و این از بین رفتن بدنشون باعث آزردگیشون بشه. یعنی حالا ممکنه مثلا کسی از ادله استفاده کنه که درسته این آزردگی ایجاد میکنه، اما از اون طرف وقتی عضو دادن این فرد وارد بدن مثلا یک کسی میشه که نیاز به این عضو داره و اون حیات که پیدا میکنه، اون خوشحالی که در اون ایجاد میشه و در مثلا اطرافانش ایجاد میشه و دعایی که برای این فرد میکنن، این آثارش مثلا آثار برکاتش بیشتره. اینو من اصلا قضاوت ندارم، نمیتونم داشته باشم، اون فقیه باید این جنبه رو بسنجه، ولی فقیه باید همه مسائل در نظر بگیره بعد به نظری بره. درسته. و شما هم خب باید به نظر مرجع فقیه مراجعه کنید. نکته دیگه تو این قضیه من بنده ندارم که بخوام عرض کنم. گفتن که و اینکه بالاخره چه چیزی از وجود ما در معاد حاضر میشه، همین جسم ما هست یا جسم مثالی ماست؟ ببینید این جسم ما که اینو یک اشاره عرض کنم، چون خیلی هم سوالم میشه، خیلی مورد اعتراضم بعدم واقع میشه. ببینید باید تفکیک کنیم بین اینکه اونجا چه چیزی حاضر میشه، درسته، و بین اینکه اونجا بدنی که من اونجا دارم و باش دارم رفتار میکنم، زندگی انجام میدم و مثلا از کلسترات باش عبور میکنم، در بهش خدا نگر جهنم قرار میگیرم، تو مواقف مختلف قیامت با اون بدن هستم، اون بدن از چه جنسی و چی هستش؟ نه دو تا پدیده مختلفه. یه وقت بحث اینه که اون بدن ما چیه؟ ظاهرا اون بدن ما یک جسم مثالی هست که متناسب با ملکاتمون و ویژگی هامون ساخته میشه، درسته؟ مثلا متفاوت هم هستش دیگه، برای افراد متفاوته، میگم مثلا افراد مختلفی به شکل‌های مختلفی محشور میشن، حتی ممکن در قالب حیوانات مثلا حشر پیدا کنن و امثال این. این صحبت درباره بس اون بدن ما، بدن مثالی ما که در اونجا باشه، اما اینکه آیا جسم ما اونجا حضور داره، حتما حضور داره، نه فقط جسم ما در هنگام مردن، که تمام بدنهایی که ما در طول عمرمون داشتیم اونجا حاضرن. ما اونجا اعمالمون رو میبینیم، هر عملی که میبینیم خود اون عضوی که از بدن که اون عمل رو مرتکب شده شهادت میده، یعنی اون همون عضوی که اون عمل رو انجام دادم حاضره. یعنی من 10 سال پیش با دستم مثلا خدا نکرده توی گوش کسی مثلا زدم به ظلم، و مثلا من همون دست همین میاد شهادت میاد توی اون آدم، همون دستی که من باش اون کار رو انجام دادم، نه دستی که الان دارم این کار رو الان دارم باش زندگی میکنم، نه همون عضوی که همون گناه رو مرتکب شده یا همون کار درست رو انجام داده، همون میاد شهادت میده. یعنی همون عمل رو من مشاهده میکنم با همون عضو با همون بدن و امثال. و این نکته اساسی که تمام اشیاء این عالم در اونجا حضور دارن، بدن ما هم اونجا حضور داره و ما اون رو میبینیم، همه بدنهای ما هم حضور دارن، اما بدنی که اونجا ما زندگی میکنیم، رفتار میکنیم، حرکت میکنیم، این همون بدن ما نیست. البته ممکنه که ارتباط خاص و ویژه‌ای با این بدن ما داشته باشه. بعضی هم گفتن که همون بدن نهایی ما هستش که تکامل پیدا میکنه، وارد اون عالم میشه بدن مثالی، یعنی بدن مثالی از همون بدن زمینی ساخته شده و شکل گرفته. این هم یک احتمالی که تو بعضی روایات هم اومده که در روایت داریم که این بدن حرکت میکنه میره به اونجایی که روح هست، یعنی خلاف تصور عمومی که میگن روح میاد برمیگرده بدن، نه فهمت که یرجع الی حیث الروح، همچین مضمون بدن برمیگرده به اونجایی که روح هستش و خب اون ارتباط رو میگیره. ولی خب اونجاشون مثلا فضای مثالی است، این عالم مثال هستش، متناسب با اون عالم شکل میگیره و تحقق پیدا میکنه. این از این. حالا یه سری سوالات دیگه هم تو بس احتیاطم پرستم، بنده هم نمیدونم راستی شنیم، من هم نمیدونم احتیاط درستی نیست، نمیدونم من میگم وظیفه عملی هر کسی اینه که مثلا مثلا مرجع حوادث مراجعه کنه دیگه، اونجا مطلب هست. بخشی ساعت 11:30 شده، بنده هم بیشتر از این فرصت ندارم. حالا اگر سوالاتی که باقی مونده رو مثلا حالا اگه سران جمع آوری کنن، اگه فرصت دیگه ای باشه شده در خدمت باشیم، یا حالا در قالب مثلا به صورت غیر مستقیم بنده حالا سری بورسایی رو ضبط کنم بفرستم، میتونم مثلا در خدمت باشم، ولی الان دیگه بیشتر از این امکان این که بخوام ادامه بدم رو ندارم. عذرخواهم. خانم شهر بازیفتشون دستشون بلند کردن چند وقته، اگه گفتن سوال کوتاه تر اگه بشون دستش داده بشه ممنون میشم.
سلام عرض می خواد من شما آقای کرامتی و دوستان تاعتون بگیر میشه. استاد من سوالم حالا چون استاد توی در خلال بحثشون گفتن یک شبهه مطرح کردن. استاد این تفکری دارن، تفکر خیلی خاصی دارن. یکی راجب رو بحث اون کوروش و ملیگرای خیلی تعصب داشتن که کلن نقد میکردن این تفکر رو، که گفتن آره داستان تعریف کردن که یک شخصی بود، از یک شخصی که مثلا توی تاکسی نشسته پرسید که اسم بچه‌تون چیه، مثلا گفت مثلا این مثلا اسم اهل بیت گفت و گفت باش کوروش می‌داشتید. استادی که روی این بحث خیلی موضع داشته که به نظر من دو تا تفکر خیلی آسیب زاسته، که حالا اینکه آدم تعصب اسلامی و تعصب غربی، یه سوالمه که چرا همچین تفکری مثلا استاد میخوان نشر بدن. یکی هم یه بحثی گفتن تو خلال بحث برزخانی که آره توی جامعه اشکال نداره لباس پاره رو وصله بزنید. میخوام ببینم بالاخره خوده حالا آدم باید شرایط سنجی بکنه. من این دوتا واقعا یه علمه سوال بالا، با اینکه حالا سوالم شاید ساده باشه، شاید عمقی خیلی نباشه مثل دوستان، اما واقعا برام سوال شد که راجعه که بحث کوروش یکم بحث خب چرا بعد این بحث مطرح بشه، آره لباس نو نمیخواد بپوشید و مثلا لباساتون رو وصله بزنید. این واقعا این برام علمه سوال بزرگی، با اینکه شاید سوالم جوابش داخلش باشه، ولی مثلا سوال میخوام ببینم چرا همچی تفکری دارن نشون میدن که مثلا آره لباس وصله دار بپوشید. و بالاخره اسلام هم حالا یک عنوان کتاب داره که اسلام مقتضیات زمان خود آقای مطهری، بالاخره زمانه هم خب تاسیسه، ولی ایشون موافق نظریه نبودن. اینم یه خود واسه بنده سوال حقیقتا. این دو تا مورد
باشه. استاد معرفی استاد آقای کشمیری بودن توی این
بحث؟ بله بله بله
استاد کشمیری. خب حالا من الان عبارت ایشون رو هم ندیدم، الان واسه من نشون مثلا سوال رو نتونستم سلام کنم، جان سلام عرض می‌کنم. ببینید من حال عبارت ایشون که دقیقا ندیدم، یک مدارم بعید میدونم که دقیقا این همین مطلبی که شما فرمودین رو گفته باشن. خب ولی حالا اون چیزی که به نظر خودم میاد احتمالاً منظور ایشون هم همین بوده رو عرض میکنم. ببین تو بحث کوروش و تو بحث ملی‌گرایی یک بحث اساسی که وجود داره اینه که اصلا آیا من در مسیر حالا زندگی خودم یا مثلا بحث عقایدی که دارم یا هرچی، من باید از موقعیت جغرافیایی که توش به دنیا اومدم و اقوام دیگه‌ای که توی این موقعیت بودن مثلا اثر بگیرم حتما، باید اینا رو مثلا تو عقاید من توی مسیری که میخوام تعیین کنم برای زندگیم نقش داره یا نه. به تعبیر دیگه این که مثلا فلان شخصیت تاریخی در موقعیتی مثلا بوده که منم دارم توش زندگی میکنم، یا مثلا یک پیوند جغرافیایی یا قومیتی هم با یک شخص تاریخی پیدا کردم، این توی حقانیت اون یا ارزشمندی اون برای من باید تاثیرگذار باشه، که مثلا اینطوری بگیم، بگیم بالاخره همه مردم دنیا باید نسبت به شخصیت‌های برجسته تاریخ خودشون مثلا یک تواضعی داشته باشن، یا مثلا بخوان اونها رو حتما نشر بدن، چیز کنن و تقویت کنن و امثال اینا. که بگیم مثلا بالاخره مغول‌ها هم مثلا باید براشون چنگیز شخصیت خیلی محترم میاد دیگه، عظمت مغولستان ما رو زمان چنگیزه. حالا برای جنایت‌های زیاد انجام کردن، می‌خوام بگم کوروش جنایت کرده، می‌خوام این نکته مبنایی رو بگم. مثلا چه فرقی، یعنی من مثلا با مثلاً با کوروش چه فرقی میکنه با کسی که مثلا توی آمریکا جنوبی داره زندگی میکنه، و چرا حتما من باید مثلا کوروش رو معرفی کنم؟ اون یه وقتی میره بحث فضای سیاسی و مثلا بحثای فرهنگی، که مثلا تو فضای سیاسی و فضای مثلا اجتماعی تو فضای بین‌المللی مثلا شما وقتی که این شخصیت ها رو مطرح میکنید خودتون میتونید حرفتون رو بزنید، یعنی مثلا وقتی پیشینه خودتون رو ارائه میدید زمینه برای اینکه خودتون رو هم معرفی کنید هست، درسته، و بقیه به شما نگاه میکنن، گوش میکنن و امثال اینها. مثلا ما اونجا باید تلاش کنیم که نشون بدیم که آقا مثلا مولانا از فرهنگ ماست، مثلا فردوسی از فرهنگ ماست، سعدی از فرهنگ ماست، اینا هر کدوم مفاخری هم در زمینهای مختلف، و اینا مثلا باعث میشه که یه جایگاهی پیدا کنیم که بتونیم حرفمون رو بزنیم. دقیقاً واقعیتش اینه که خود مولانا نگاهش مثلا این نیستش که متعلق به قومیت خاصی بخواد باشه، درسته، خودش میفهمه که ای بسا هندو و ترک و همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، پس زبان محرمی خود دیگر از همدلی از همزبانی بهتر است. مثلا نگاه خود ایشون این نبوده، ولی خب بالاخره ملاحظه که الان با فضای بین‌المللی باید یه رقابتی وجود داره، که این یه بحث راست بحث فضای سیاسی و بین‌المللی من باش کار ندارم. تو زندگی شخصی خودمون من باید مثلا چون یک نفر از قوم و قبیله من احترام ویژه‌ای براش داشته باشم، درسته، تا حدی که این برسه که من مثلا اگه یک شخصی از قوم و قبیله من رفتار غلطی هم انجام داده باشه من غلط بودم اون رفتار رو نبینم، ولی مثلا اگه اون رفتار رو کسی دیگه از قوم دیگه انجام داده باشه اونو من ببینم. درست این میشه اون تعصب مذمومی که تو روایت هم داریم که انسان بد قوم خودش رو از خوب اقوام دیگه بیشتر دوست داشته باشه. درست این قطعا خلاف عقل و این نتیجه نداره. این یه بحث کلیه که حالا توی بحث کوروش اینا میاد، تو بحث دیگه هم میاد. درباره خصوص هخامنشیان یه بحث تاریخی کلا وجود داره که حالا کوروش آدم خوبی بود آدم خوبی نبود. درسته. کوروش اینقدر اطلاعات ما ناقصه و کم و محدود هستش. اینا همین چند سال اخیره که خیلی مطرح شده، این چند دهه اخیره که این قضیه خیلی مطرح شده. بعضی از شخصیت‌های باستانی ایران شناخته شده بودن در طول تاریخ. کوروش نبود حالا به هر دلیلی. شما 100 سال پیش بریم عقب‌تر هیچ متن تاریخی در قضیه داخل جامعه ایرانی پیدا نمی‌کنید در مورد شخص کوروش صحبتی کرده باشه. می مثلا این بحث تاریخی خاصه، من به این کار ندارم. یک سری گزارش‌های محدودی هست که مثلا مال هرودوت هست که خود هرودوت یک شخصیتی خب یونانیه و خیلی هم البته مورد اتهامه که مثلا دروغ میگفتین. تاریخ می‌خوام بگم این نکته خیلی از ذات معرفتش نکته مهمی که وجود داره. تاریخ مثلا 2000 سال پیش 3000 سال پیش با تاریخ اسلام مثلا قابل مقایسه نیست. تاریخ اسلام ما یک حجم زیادی گزارش‌هایی داریم که گزارش‌های کاملا مسلم و قطعیان یا حداقل از مسیرها و مجراهای معتبری منتشر شدن، گوینده‌هاش مشخصن که چه افرادی از چه کسانی نقل کردن، این رو ثبت شده، مکتوب شده و امثال اینها. تاریخ مثلا زمان کوروش که مثلا ما هرودوت داریم، خودش مثلا چند سال بعد از مثلا کوروش بعد کتاب نوشته، بعد خودمون کتاب با چند واسطه به دست ما رسیده که این واسطه ازش گم شده، نمی‌دونیم این کتابی که الان دست ما مال هرودوت بوده واقعا یا نه تغییر پیدا کرده. بعد خودمون که خود شخص هرودوت شخص خیلی مثلا معتبر و قابل اعتمادی نیست. خب تو همون داشتم نکات مثبت درباره کوروش گفته، یک سری نکات خیلی منفی هم گفته. درسته و خیلی مثلا ترسمای منفی هم از کوروش داره. خب منم با این میزان بذائتی که وجود داره نمیتونم قضاوت خیلی روشن درباره کوروش داشته باشم. یه مثلا بحث دیگه که هست. درسته. اینا رو یه بحث دیگه است، بحث مثلا دیگه. اینا مثلا توجه کن از جهت فرهنگی بازی نخوره. یعنی اگه مثلا یه مسئله هستش بیه خب بعد یک شخصیت ملی خب بعد اما حالا چون همه میگن مثلا خیلی شخصیت محترمی، من باید من اگه نگم خلاف مثلا اون جنبه وظیفه ملی خودم رو انجام دادم، نه خب بعدم بررسی کنم ببینم آیا واقعا شاید یک سری اهداف مثلا منفی پشت این قضیه باشه، یک شخصیت خیلی مطرح باشه. درسته. این نباید خیلی راحت بدم مثلا که این قضیه باور کنه هر مسئله رو. ولی خب این در جای خودش میگمش قضاوتی ندارم، بعد از تاریخ بررسی کنه. ولی بحث زیاده خلاصه اینجا مسئله خیلی شفاف نیستش، طبیعی هم که شفاف نباشه. از اون طرف حالا تو مسئله دیگه که فرمودین، این هم حالا من عبارت خود استادم نمیدونم چی بوده، اما نکته که احتمالا منظورشون هم همین بوده اینه که انسان به طور در حالت طبیعی به صورت کلی نباید تعلق خاطری به جسم خودش، بدن خودش یا زندگی دنیایی داشته باشه و از این اعتبارات و مثلا قواعد اینا هم باید بیاد بیرون بیاد. این کارا مثلا این لباس بده، این لباس خوبه، نمیدونم اون هدفی که از لباس وجود داره این لباس داره تأمین میکنه، ولی اینکه با وصله هم باشه، یعنی این وصله به خودی خود چیز مذموم و بدی نیستش و آدم نباید مثلا خودش رو درگیر این تعلقات و اعتباریات بکنه. منتها این معناش اینه که همین الان تو همین جامعه فعلی ما باید بریم مثلا لباسمون رو وصله بزنیم. خب ممکنه که این کار یه سری اصلا تزاحماتی داشته باشه، اون بحثی که داشتن، یعنی یه کاری به خودی خود خوب باشه، بله وقتی زنان لباس یه کاری که به خودی خود خوبه، مانع از دستن لباس میشه، یعنی تلف نکردیم این مال رو و اطراف صورت نمیگیره و مثلا اون با اون روحی بندگی و تعبد و زهد و این هم سازگار و بهتره و انسان رو آماده، این زمینه تعلق خاطر انسان رو به دنیا کمتر میکنه و این خیلی ارزشمند. اما خب ممکنه که من از اون طرف وظیفه دارم که عزت خودم رو در جامعه حفظ کنم. در جامعه ای که حالا تو همه جا من اینطوری نیست، ولی تو بعض از جوامع جامعه ما، من اگه مثلا با لباس وقت دار بیام بیرون اصلا شأن و منزلت هم به شدت شکسته میشه. باز اون شأن و منزلت شخص خودم ملاک نیست، مهم نیست، شأن و منزلت حقوقی من، که من به عنوان یک مؤمن، به عنوان یک شخص مذهبی، من وقتی در جامعه شأنم شکسته بشه، خب افراد به من بی احترامی میکنن و این بی احترامی به دین و مذهب من سرایت میکنه و بعد تاثیرگذاری حرف منم خیلی کم میشه. از اون باید در حد این که اون عزت ایمانی من حفظ بشه باید شونات و آداب و رسوم جامعه رو رعایت کنم. درسته. مگر این که حالا باز اون آداب و رسوم خاصی باشن که دیگه خیلی مورد مثلا من شر باشن و مورد نهی باشه. ولی در حدی که مثلا در چارچوب شرط و جایی که امکان داره باید سعی کنم که اون شؤونات خودم رو حفظ کنم و اون حفظ عزت رو بس بگیرم. اون بحث نیازهای زمان و اقتدار زمان تنظیم کاملا درست اینه، خودش یکی از نمونه هاشه. ولی به طور کلی این کار پسندیده تو خیلی از جوامع همین امروز هم کار پسندیده کار خوبی که باید انجام بشه. یعنی این که آدم یه همچین روحی نداشته باشه که تا لوازم یکم کثیف میشه یا مثلا کهنه میشه یا مثلا پاره میشه اینها بخواد کنار بذارش، نه این تعلق خاطر نداشته باشه، دلبستگی نداشته باشه. و اگر هم در جامعه مثل ما میاد این کارو نمیکنه و انجام نمیده، از روی انجام وظیفه است، نه اینکه واقعا نتونه همچین دباتی رو بپوشه، این حال رو نداشته باشه که بتونه کارو بخواد انجام بده. من میگه شرایط الان این خدا نداره، وگرنه این شرایط بود من این کارو انجام دادم با کمال میل و هیچ رغبتی من به این مثلا این روحیه هم خب با مجاهده و اینها ایجاد میشه دیگه. البته مطلوب ببخشید عذرخواهم و ان شاء الله در یک موقع دیگه باز اگر نکته بود و سوالی بود در خدمتتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.